دلیل بر وجوب دفع منکر، مذمت سر این نیست که چرا منکری را که بنی امیه مرتکب شده اند جلوگیری نمی کنید، مذمت سر اینه که چرا کاری کردید که اونها بتونن منکر را انجام بدن، چرا کاری نکردید که اونها نتونند مرتکب این منکر بشوند. این میشه دلیل بر وجوب دفع منکر. دل علا مذمت الناس، این کیفیت استدلال این روایت برای اینکه اثبات بشه دفع المنکر هم کرفعه واجب، دلالت دارد بر مذمت مردم را در انجام آن چرا که اگر ترکش میکردن معصیت دفع میشد. لم يتحقق المعصیت من بنی امیه، فدل على ثبوت الذم. این روایت داد برد بر این که مذمت ثابت است برای هر کاری که ما فعلی که لو ترک لم يتحقق المعصیت من الغیر، اگر ترک بشود معصیت از غیر تحقق پیدا نمی کند، میشه همون دفع منکر. این استدلال به این روایات به حسب ظاهر دیگه تمام میشه، بنابراین اگر تو انگور نفروشی به این کسی که قصد داره خمر بسازه، نفروختن تو دفع منکره، دفع منکر واجبه، پس نفروختن تو واجبه، فروختن تو حرامه. این استدلال خب وارد باز چکشکاری این استدلال میشه، آیا این استدلال تمامه یا نه. اولین اشکالی متوجهه اینه که این دلیل اگر تمام باشه شامل یک قلمروی است که شما خودتون به اون ملتزم نیستید. شامل چه قلمروی است؟ خود شیخ انصاری قبلا فرموده بود که اگر ما انگور رو بفروشیم به کسی که قصد تخمیر نداره فعلا، اما میدونیم بعدا قصد تخمیر از اون محقق خواهد شد، طعام رو بدیم به کسی که قصد نداره با خوردن این طعام معصیت انجام بده، اما میدونیم اگر خورد و سیر شد حواس معصیت به سرش میزنه. بعد خب در اونجا هم پس باید طعام رو ندی، باید انگور رو ندی، چون اون ندادن و اون طعام ندادن هم دفع المنکره دیگه. و شما گفتید دفع منکر واجب، خود شما شیخ انصاری اونجاها رو فرمودید جایزه، جایزه طعام رو بدی به کسی که فعلا قصد معصیت نداره، گرسنه است، فقط قصد سیر شدن داره، اما میدونی بعد از سیر شدن معصیت هوس معصیت داره، پس نباید بدی، چون ندادن دفع منکره، نفروختن انگور رو به این کس که حالا فعلا قصد تخمیر نداره ولی بعدا قصد رو پیدا خواهد کرد، میدونی پیدا خواهد کرد، نفروختن دفع منکره. منتها فرقش اینه که یکی دفع و منکره قصد الفاعل و فعله ولما یفعل، هنوز انجام نداده اما قصد انجام داده، یکی دفع منکر است که طرف هنوز قصدشو نداره ولی خب بعدا قصدشو پیدا میکنه، هر دو دفع منکره دیگه. در دفع منکر بودن هر دو شریکن، نفروختن انگور به کسی که قصد دارد خمر بسازد دفع منگره. نفروختنش به کسی که قصد نداره خمر بسازه اما بعد قصد پیدا میکنه، اینم یه جور دفع منکره. با شما خودتون قائل نشدید به عدم جواز در اون جایی که فعلا قصد نیست، سیقصد و فی ما بعد قائل به جواز شدید. این اشکال هازا و هازا و این دلیل و این دلله. البته دلیل فراگیره، شامل اونجا هم میشه، اگرچه دلالت دارد به ظاهرش بر حرمت بیع العنب، ولو ممن یعلم انه سیجعله خمرا مع عدم قصد ذالک این الشراء، عدم قصد همین مشتری ها. این مشتری حین الشراء قصد تخمیر نداره اما سیجعله خمرا، سیتحقق له قصد و تخمیر فی ما بعد. اگرچه این دلیل دلالت دارد به ظاهرش بر حرمت بیع العنب، حتی در اینجا یه خوش بشه اشکال. اگر قرار باشه دفع منکر واجب باشه، باید اونجا هم قائل به حرمت بشید و نشدید. چرا؟ الا انه جواب این قائل نشدن به حرمت در اونجا هست. خوب دقت کنید، شیخ می‌فرماید قدری که دلیل قائم شده بر وجوب دفع منکر، دفع منکر در جایی که شخص قصد انجام منکر رو داره، الان میخواد مرتکب منکر بشه یا مشغول منکره، که البته اگر مشغوله میشه رفع منکر، اگر تصمیم داره مشغول بشه میشه دفع منکر، اما اگر نه مشغوله نه تصمیم داره مشغول بشه الان، اون نقطه لم یقم دلیل علی حرمت البیع. خب بعض محشین فرمودن لم یقم که خود همین دلیل گفتید دلیل دیگه، لم یقم دلیلون یعنی چی؟ همین دلیل الان دارید مطرح کردید خودش هست دیگه. ما اصلا اشکالمون اینه که این دلیل نقطه ای رو شامله که لا تقولون بهی، حالا باید توضیح داد حرف شیخ رو. ببینید خیلی دقت کنید، این تعبیر که عرض میکنم توجه کنید، بشه تعبیر یک تعبیر اصطلاحی و فنی. واجب بر ما دفع المنکر و رفع المنکر. رفع المنکر جوی است که شخص مشغول انجام منکره. دفعش در کجاست؟ جایی که مقتضی موجوده. فقط مبتلا به مانعه. یا بگید علی حال هنوز اون مقتضی به فعلیت نرسیده از ناحیه عدم شرط. شما باید کار کنی موانع به وجود بیاد، شرایط به وجود نیاد دفع بشه. قاصد منکر رو باید جلوشو گرفت. کسی که تصمیم بر قصد منکر، تصمیم بر انجام منکر نداره، در اون مورد تعبیر به دفع المنکر مجاز به علاقه اوله، به علاقه ما یکونه، اول ما یکون مشارفت که تو بلاغت گفتن. قبول داریم دفع المنکر واجب، اما باید دفع صدق کنه. دفع در جای صادقه که مقتضی موجوده. اگر اصلا مقتضی معدومه، تعبیر به دست مجازه و احکام رو عناوین صادقه مجازن نمیره. تو وقت مشتق خوندید تو سود مشتق حقیقت در متلبس به مبدع در ما این قضا انه المبدع اختلاف بود پای حقیقتی یا مجازه، اما در ما سیطلب و صفه ما بعد به مبدع همه میگفتن مجازه. اکرم العالم به کسی که الان علم داره حقیقتا صادقه، کسی که علم داشته حالا دچار نسیان شده، آلزایمر گرفتش، بحثی که آیا عالم میشه به او گفت حقیقتا یا مجازه. اما بچه ای که میخواد در 20 سال آینده عالم بشه که قطعا مجازه، اکرم العالم دیگه عروف نمیگیره. بعد عالم حقیقتا صرف کنه تا حق بار بشه. حالا در مورد من این قضا انه تلبس بحث بود، آیا حقیقتا صادقه تا حق بیاد یا مجازا صادقه تا حق نیاد. اما در ما یتلبس و بالمبدع فی ما بعد قطعا مجازه. اینجا هم همینجوره، اون گرسنه‌ای که الان دنبال طعامه، خرید طعام برای خوردن و سیر کردن خودش، تصمیمی بر انجام معصیت و قتل و غارتی نداره. شما به این قضا ندید روی این حساب که این بعدن قتل پیدا می کند و من باید دفع کنم. شما الان دفع نمی کنی، دفع فرع صدق مقتضیه، تحقق مقتضیه. اگر او قاصده شما دافعی، تا او قاصد نباشه شما دافع نیستی. اصلا دفع هم صدق نمی کنه. این نکته اساسی بحث. لذا این تیکه از فرمایش شیخ که و ما دل به ظاهرهی علا حرمت بیع العنب ولو ممن یعلم انه سیجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء، این که میگه به ظاهرهی رو همین حسابه، یعنی به حسب الواقع دلالت نداره، به حسب ظاهر و مسامحه دلالت داره. شما با مسامحه میگید دفع کردم، ولی حقیقتا که دفع نکردی، کاری نکردی. دفع فرع وجود مقتضی نظری وارد بشه. دشمنی که میخواد وارد کشور بشه نگذاری وارد بشه میشه دفع. اگر دشمنی نیست تو میگی دفع کردم، حالا برای که مرد استادی اما دافعی، مجاز به تو باید گفت دافع. اگر البته هجومی بشه تو میشی دافع، اما نیست، پس فعلا دافع نیست. نه ببینید، اگر وارد کشور شده بیرونش کنن میشه رفت، نه هجوم آورده نگذارن وارد بشه میشه دفت. اگر اصلا هجومی نیست نه دفت نه رفت. رفت وقتی وارد بشه خارجش کنن. اینجا همینجور، اگر اون مرتکب معصیت تو نهی از منکر میکنی میشه رفت، اگر قاصد انجام نمیذاری انجام بده میشه دفت، اگر قاصدم نیست که تو خب کاری نیستی، نه دافعی نه رافعی. لذا این دلیل دلت به ظاهرهی اما به واقعهی نه، دلالت نداره. الا انه لم یقم دلیلون، عبارت رو دقت کنید، شیخ فرموده دلیل قائم نشده بر وجوب عاجز ساختنه کسی که میدانی او بعدن قاصد خواهد شد. الا من یعلم انه سیهم، کسی که بعدن همت میکند قصد میکند معصیت را، دلیلی برای این قائم نشده. خب اینجور که ایشون بفهمد ممکنه کسی فوری اشکال کنه دلیل قائم نشده یعنی چی؟ ما الان داریم میگیم همین دلیل گفتید دلیل دیگه، این قائمه، اینا رو باید برید تو متن مطلب. لم یقم دلیلان، پس همینه که الان گفتیم دفع منکر واجب است، این دلیل دیگه خودتون هم گفتید دل به ظاهره. اگر میگه لم یقم دلیلان بر تعجیز وجوب تعجیز من یقصد فی ما بعد، رو این حسابه که ما دلیلی داریم وجوب دفع منکره، باید دفع صرف کنه، دفع فرع وجود قصده، تو میشی دافع، قاصد نیست تو رو نمیدن دافع. و انما ثابت من النقل والعقل القاضی به وجوب لطف، که القاضی به وجوب لطف میخواد تقریب استدلال به عقل رو بگه. نقل دال بر وجوب دفع، همون روایت کندیم، دقت کنیم اینو توجه خاصی میخواد، نقل دال بر وجوب دفع منکره همون روایت کندیم. عقل چطور؟ عقل از باب قاعده لطف، من باب القاضی به وجوب لطف. عقل که حاکم به وجوب لطف است، این حالا تقریبش رو باید توجه کنید. ببینید قاعده لطف که منبع بسیاری از مستند بسیاری از اصول اعتقادات و بعض فروعه، تقریب تمسک به قاعده لطف تقریب ظریفیه. خود کلمه لطف یعنی چی؟ اینکه ما میگیم قاعده لطف دلیل بر وجوب ارسال رسوله، دلیل بر وجوب نسب امامه، دلیل بر وجوب عصمت امامه، دلیل بر وجوب معاده، قاعده لطف دلیله. این یعنی چی؟ لطف رو نباید عامیانه معناش کرد که گاهی اینجوری معنا میشه. لطفی که گفته میشه تعبیر دقیقش اینه، لطافت عقلی اسماء و صفات الهی. خوب دقت کنید، ما دلیل بر امامت رو، بر نبوت رو، بر معاد رو قاعده لطف میدونیم. این یعنی چی؟ معناش اینه خدایی که ما شناختیم، خدایی که برهان قائم بر وجود اوست، فطرت مدرک وجود اوست، اون یک موجودی است که کل الکمال، کمال مطلق و مطلق الکماله، کمال مطلق و مطلق الکمال. هر کمالی بگید در خدا هست، هر کمالم بی حد هست. یک موجودیه از نظر عقلی در اوج ظرافت، لطافت، لطافت عقلی، لطیف در محسوسات داریم، به موی میگیم لطیف، لطیف در معقولات داریم، یعنی تصورش در اوج ظرافته، بلکه گاه اوقات فوق تصوره. شخص تصدیق میکنه که نمیتونه تصور کنه. حقیقت توحیدم همینه که شخص تصدیق کنه که نمیتونه خدا را دریابه. ما عرفناک حق معرفتک رو پیغمبر میگه. معقول نیست خدا در اذهان بشر بگنجه. که میشه مخلوق، مخلوق خدا نه خالق. این میشه خدا. موجود این چنینی مگر میشه مظهر اسماء صفات خود را خلق نکنه و در اختیار بشر نگذاره که میشه امام؟ اگر بخوای امامت رو نفی کنی، الوهیت رو نفی کردی. منکر امامت، منکر نبوت، منکر معاد، منکر خدا، تعارف که نداره. اونم انکار مفتزعی. انکار یه وقت انکار آبرومندیه. شخص قاطع وایسته بگه خدایی نیست، بالاخره کار خودش رو یکذره کنه. یه وقت قبولش داری اما امام رو قبول نداری. این مثل اینه که بگی من اربعه رو قبول دارم، زوجیت شو نه. خب آبرو خود تو میبری. اربعه رو انکار کن، خلاص کن خودتو. اربعه رو بپذیری، زوجیت رو انکار کنی، آبرو خودتو بردی. خورشید رو بپذیری، نورش رو انکار کنی، آبرو خودتو بردی. بگو خورشیدی نیست، این بهتره. نار رو قبول کنی، نورش رو انکار کنی که آبرو خودتو بردی. موضوع رو انکار کن، خلاص کنی خودتو. بالاخره یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا از بیخ انکار کن یا همه رو بپذیر. الوهیت، امامت لازمه الوهیته، غیر قابل تفکیکه. اگر انکار امامت کنی معلوم شه الوهیت هم تلقی نکردی. اگر تلقی کرده بودی که قابل انکار نبود. امامت شعاع الوهیته، البته شعاع در عرض نیست، در طول فعل، اما نمیشه از او جدا بشه. اینو میگن قاعده لطف، یعنی لطافت اسم و صفات الهی. اسم و صفات الهی در اوج ظرافته، او ظرافت اونها اقتضا میکنه اینا رو قائل باشی. خدایی که معاد قرار نداشته باشه خدا نیست. خدایی قرار باشه امام رو خلق نکنه خدا نیست، خلفه. ادله اثبات وجود خدا، ادله اثبات صفات ذات، اقتضاشون اثبات ایناست. منتها در اوج لطافت، این قاعده لطف. همین عقل، همین قاعده لطف میگه بر خدا لازمه. بر خدا لازمه به تعبیر محترمانه، از خدا لازمه. یعنی میگه بر خدا لازمه نسب امامی، حالا یه مقدار بیادبی در حرف زدنه. از خدا لازمه نسب امام، از خورشید لازمه نور دادن، از خدا لازمه. اون چرا که مصلحت داره حکم به وجوبش کنه. تعبیر کنید بر خدا، عیبی نداره، حالا اینم منافات با تنزیه نداره. ما اگر در بحث حسن و عقلی برای خدا تعیین تکلیف بکنیم، در بحث حسن و عقلی برای خدا تعیین تکلیف میکنیم دیگه. میگیم خدا باید معاد داشته باشه، باید نسب امام کنه، باید مطیع رو ثواب بده، باید عاصی رو عقاب کنه. این بایدها و نبایدهایی که انشاء میکنیم اینا منافات با تسبیح نداره. اینه مثل که میگیم خورشید باید نور بده، و خورشید اگر نور نده که نقصه. که باید منافات با تسبیح نداره. القاضی به وجوب لطف که تو عبارت اومده، عقل که حاکم است به وجوب هر گونه عملی که متناسب با ساحت ذات اوست از او صادر بشه، از جمله ایجاب آنچه که مصلحت داره، تحریم آنچه که مفسده داره. حالا هم فهمد که انما ثابت وجوب و رد من هم بالمعصیه و اشرف علی المعصیه، در شرف معصیت قرار گرفته، به حیث لولا رد لفعلها، به جوری که اگر رد اتو نباشد اون معصیت رو انجام میده، او استمر علیها یا بر اون معصیت ادامه میده، که البته وقتی استمر علیها باشه میشه رفت. یه جا رد و دفع، رد البته هم از دفع و رفت تعبیر جامعی به کار برده شیخ، وجوب رد، رد هم شامل رفت هم شامل دفع. همین رد در جوری که اونجایی که لولا رد لفعلها میشه دفع، اونجایی که استمر علیها میشه رفت. رفت و دفع زیر مجموعه رد ان هر دو، او تعبیر جامعی. خب این رو از کجایشون میگه؟ ما انما ثابت من العقل و النقل وجوب و رد من هم بها، از باب این که اگر همی از طرف نیست، قصدی نیست، نه رفع معنا داره نه دفع معنا داره. دفع بگید مجازه دیگه، از باب تشبیه معقول مخصوص همون مثال رو در نظر بگیرید، دفع دشمن، رفع دشمن، اینا در جای معنا داره که دشمنی وارد شده یا میخواد وارد بشه نمیگذاری، وارد شده یا بیرونش کن. اما اگر اصلا دشمنی در کار نیست، تو بخوای بگی من دفع کردم که معنا نداره، مجاز بشه، به علاقه ما یکون بشه، به علاقه او بشه. این تمام. بنابراین پس استدلال تا الان از این اشکال خلاص شده، تمسک به ادله وجوب دفع منکر برای اثبات حرمت بیع عنب به کسی که قصد داره خمر بسازه، تا اینجا تمام شده. ثم ان الاستدلال المذکور انما يحصل مع علم البایع بانه لو لم يبيع لم يحصل المعصيه. وارد یک بحث دقیقی میشه و بحثی جاذبی جالبی، توجه کنید. میگه خب ما از راه ادله وجوب دفع منکر تحریم بیع عنب به کسی که میخواد خمر بسازد رو اثبات کردیم، اما توجه داشته باشید این استدلال در جای ازش کار میاد که اگه شما انگور نفروختی به او، دیگه خمری هم ساخته نمیشه، اما اگه تو نفروشی خوب میره از بغل دستی میخره، تو نفروشی هم دینها و هم کیشان خودش بهش میفروشن. وقتی که تو نفروشی لغوه، تو نفروشی دفع المنکر نکردی، منکر رو میدونی محقق میشه، تو که میدونی خمر میسازه، تو بفروشی و نفروشی، نفروختن تو اصلا باعث میشه دفع صدق نکنه بر این نفروختنت، دقت کنید. اگر من میدونم ای که اومده انگورای منو بخره من نفروشم، اینجوری سالا این خمر نسازه، یقین دارم خمر رو میسازه، از بغل دستی میگیره، از یکی دیگه میگیره، از غیر مسلمین میخره. نفروختن من دیگه دفع نیست، دفع واجب بود، این نفلوختن که دفع نیست، پس این نفلوختن واجب نیست. این مطلبی در این پاراگرافه. حالا در اون و توهمو وارد این میشه که خب بالاخره این مثل اینه که بگیم حالا این مال زید رو من نخورم یه زورگیر دیگه میخوره پس ما بخوریم. یا این مثل اونیست، هر کسی باید وظیفه خودش رو انجام بده، تو به دیگری چیکار داری؟ این توهمو این رو میگه، میگه تو به دیگری چی کار داره که دیگری میفروشه، تو وظیفه خودتو انجام بده. اگر همه همینو بگن خب پس سنگ رو سنگ بند نمیشه. حالا پیران سه ساعت رو بخونیم، سه چهار ساعت رو. ثم ان الاستدلال المذکور تمسک به دلیل وجوب دفع منکر، انما فقط میخواد دائرهشو محدود کنه. استدلال مذکور فقط حسن و بجاست با علم بایع به انه لولم یبه لم یحصل المعصیت، بدانی که اگر تو نفروشی انگور گیرش نمیاد دیگه، تخمیر صورت نمیگیره. چرا؟ چون اینجاست که کار تو نفروختنت دفعه، لأنه حین اذن قادرون علی رفع، تو قادر بر دفعی پس باید دفع رو صورت بدی، کار تو میشه دفع دیگه. همه لولم یعلم ذالک، اگر این معنا رو نداند، خیلی دقت کنید اینا رو سعی کنید ببرید تو اصطلاحات رسمی فقه. لو لم یعلم ذلک، یعنی نمیدونی حالا تو انگور نفروختی آیا یه جای دیگه میتونه گیر بیاری یا نه، پس الان نمیدونی این نفروختن تو دفعه یا نه، میشه شبهه مصداقیه دفع، دفع واجبه، این کار تو دفعه یا نه نمیدونی، پس نمیدونی موضوع صدق میکنه یا نه. وقتی شک در صدق موضوع داشته باشی که حکم نمیاد. اکرم العلماء، تو که نمیدونی این فرد عالمه یا نه که نمیتونی بگی اکرام این واجبه، اول معلوم کن عالمه بعد بگو واجب اکرام. دفع و واجبه، تو که نمیدونی این کار دفع یا نه، تو نمیدونی آیا دیگری هست او بفروشه یا نه، پس نمیتونی بگی این نفروختنت واجبه. اما لولم یعلم ذلک، یک که میشه شبهه مصداقیه دفع، نفروختن تو شبه مصداقیه دفع، او علم، یا میدانی که از جایی که گیر میاره، به انه یحصل منه المعصیت به فعل الغیر، اینجا که دیگه میدانی کار تو دفع نیست، در او قبلیه نمیدانی نفروختن تو دفع یا نه، اینجا میدانی که دفع نیست، خب در هر دوتاش حکم وجوب نمیاد دیگه. بدانی این شخص جاهله که وجوب اکرام نمیاد، ندانی عالمه یا جاهله باز وجوب اکرام نمیاد، فقط جایی میاد که بدانی عالمه. اما لولم یعلم ذلک فیسیر و ترک بیت شبهه مصداقیه دفع، او علم به انه یحصل منه من الغیر، منه بگید از اون خریدار مشتری معصیت حاصل میشود، از اون مشتری معصیت به فعل الغیب دیگر انگور بهش میفروشه، فلا یتحقق الارتداء به ترک البیت، حالا تو نفروشی ارتداء تحقق پیدا نمی کنه، یعنی نفروختن تو رد نیست، تحقق پیدا نمی کند ارتداء رد دست به ترک البیت تو، یا نمیدانی که آیا حقو پیدا میکنه یا نه، خب واجب نیست دیگه. این کمان رو دقت کنید، میگه در رفعش هم قضیه همینه، در رفعش اگر کسی مشغول حرامی، مشغول غیبت، مشغول نظر به اجنبیت، شما میدانید که بگید فایده نداره، حرف تو گوش نمیده، خب واجب نیست بگی دیگه. رفع منکر واجبه وقتی میدونی نمیتونی رفع کنی، واجب نیست دیگه. کمن یعلم و عدم الانتهاء به نهیه عن المنکر، عن المنکر مطلب نهیه، نهیه عن المنکر، بس کسی میداند دیگری دست بردار نیست با نهیه تو، همونی که خوندید باید احتمال تأثیر بدید. این مطلبی در این سه سطر رو گفت، قلم رو به استدلال رو محدود کرد، انما برای حصر دیگه، ان الاستدلال المذکور انما یحسن رو در جایی که بدانی نفروختن دفع المنکره. اگر میدانی دفع المنکر نیست، اگر نمیدانی دفع المنکر هست یا نه، در اینجاها وجود نمیاد. توهمو خب اشکالیه که تو ذهن هممون بیاد، هر کسی باید وظیفه خودشو انجام بده. اگر همه همینو بگن که خب پس هیچ وقت دفع منکر واجب نمیشه دیگه، تو وظیفه خودت انجام بده. حرام بیع عنب ممن یعلم انه یصنع خمرا، حرام بر هر فرد فرد، بر شما حرام، بر زید حرام، بر عم حرام، بر من حرام، بیع هر یک از ما حرامه، دیگری به این حرمت متوجه به خودش گوش نمیده، توجیه میشه که منم گوش ندم. حالا همسایه من به این مشتری انگور میفروشه، این مجوز این میشه که خب حالا که او میفروشه پس منم بفروشم. حرمت و بیع العنب متوجه کل واحدن واحدنه علا نحو العموم استغراقی. خوب دقت کنید، شیخ جواب میده ما نحن فی خصوصیتی داره که باید به نحو عموم مجموعی حساب کنید نه استغراقی. خصوصیت ما نحن فی اینه که رد، خیلی دقت کنید، رد بخواد صرف کنه باید همه دست بردارن از بیع، نفروشن تا رد تحقق پیدا کنه. خیلی دقت کنید قسمتون، حرفایی داره شیخ به صورت قاطع هم میزنه، هیچ فهم و فتعملی هم توش نداره که لااقل بگیم حالا اونا اشاره به ضعف مطالب باشه، قاطع حرف میزنه. عموم استغراق و عموم مجموعی رو دیگه خوندی، در عموم استغراقی خب رو هر فرد فرد میره و خب متعدد میشه به تعدد افراد، اگر 50 تا عالم داریم 50 تا وجوب اکرامه، 30 تا رو اکرام کنی 20 تا رو نه، نسبت به 30 تا امتثال کردی، نسبت به 20 تا زیان کردی، این استغراقی بود. عموم مجموعی جایی بود که اگر یکی رو ترک کنی اصلا امتثال نکردی. مثال میزد ایمان به ائمه 12 گانه واجبه، یکی را انکار کنه اصلا امتثال نکردی. امتونی بگیم نسبت به 11 تا که امتثال کردی به هم پیوسته. در عموم استغراقی یک حکم یه متعلقه، در عموم مجموعی در عموم مجموعی بخشید، در عموم مجموعی یک حکم یه متعلقه، در عموم استغراقی به تعداد افراد حکم وجود داره. حالا بحث ما رد که متعلق وجوبه، یجب رد عن المنکر. رد یه حقیقتیه که تا همه دست به دست به هم ندن و نفروشن انگور را به اون خریدار، رد تحقق پیدا نمی کنه. اینجوری نیست بگیم، بگیم حالا من که نفروختم یه رفعی تحقق پیدا کرده، شما که نفروختید یه رفعی تحقق پیدا کرده، سومی که نفروخت نسبت دو رفعی تحقق پیدا نکرده. رفع عن المنکر، خمر نساختن، جلوگیری از ساختن خمر، این یک حقیقتیه. بخواد تحقق پیدا کنه باید همه دست به دست هم بدن. دیگه اگر شما میدونید دیگران میفروشن انگور رو به اون، شما بگی خب من نسبت به خودم رفع کنم، تو اصلا رفع نمیتونی بکنی، رفع تو منوط به همکاری دیگرانه. آنچه که از تو صادر شده یک لغوه نه یک رد، تو کاری نگردی. رد خصوصیت داره. یه وقت هست ببینید، یه وقت هست مثلا پنجاه نفر هستن از گرسنگی دارن میمیرن، نجات این 50 نفر متوقف بر اینه که همه ای ما همکاری کنیم. خب حالا 10 نفرمون همکاری نمی کنیم، 5 نفر میگن ما به قدر 5 نفر خودمون بریم 5 نفر رو نجات بدیم، این خوبه، چون شو 5 نفر که برن 5 نفر رو نجات بدن نسبت به خود چون کار خودشون رو کردن. نجات تجزیه پذیره، میشه بگیم حالا اونا رفتن 5 نفر رو نجات دادن باید برن، ولی ما نمیریم بقیه باید برن. اونا که بگن نه، اگر نه حالا اونا نمیان دیگه ما نریم بذاریم همه بمیرن، حالا قرار بمیرن همه بمیرن، نه دو نفر رو شما میتونی باید نجات بدیم. اما رد اینجور نیست، رد به ها تحقق پیدا کنه باید همه دست به دست هم بدن. اگر 4 نفر نمیان دیگه شما وظیفه نداری. نمیشه به این گفت رد. رد اینه که اون منکر تحقق پیدا نکنه. البته یه وقت هست این نفروختن شما باعث شد دیرتر تحقق پیدا کنه، بالاخره یه روز دیرتر خمر بیاد تو بازار که خودش غنیمته، خوبه. فرض رو اونجا نگیرید، فرض نه که اومده این تو باغها انگور بخره، حالا تو نفروشی 30 ثانیه بعد از اون که میخره، نفروختن تو عملا لغوه. اگر فرض رو بریم برای این که نفروختن من باز اثر داره، ولو دو روز دیرتر خمر تو بازار پیدا میشه، خودش غنیمت خوبه. و توقع میشه لبن.